بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم حس کنم که فرمایشات مرحوم شیخ انصاری در اول ما لا یوکل لحمه بیان کردند که من فرمایشات ایشون را طور اجمال عرض کنم بعد ببینیم اشکالی که وارد شده درسته یا خیر. مرحوم شیخ فرمود که در اول ما لا یوکل لحمه خب ابتداعا دو نظریه است. یک نظریه این است که خب شرب اینها جائزه، محذوری نداره حتی در حال عادی. خوردن اول ما لا یوکل لحمه جائزه، خب قهرن اگر جائز بود نه ما یوکل لحمه جائزه، مسئلش مسئله آبه، همونطوری که بیع آب جائزه، طبعا بیع اول ما یوکل لحمه هم جائز خواهد. اما بنابر قول به من ما قائل بشیم اول ما لا یوکل لحمه حرامه، حالا ولو للاستخباز که خبیث به نظر میاد، یا طبق اون چه گستاد یه روز تمسک کردن موثقه عمار اسحاق ابن عمار بود که فرمود نه نباید خورد مگر برای تداوی مثلا. خب حالا بنابر قول به منع از شرب اول ما لا یوکل لحمه آیا بیعشون جائز ام لا؟ در اینجا میگن دو نظریه است. یک نظریه اینه که چون حرامه، بنابراین که حرام باشه دیگه، چون حرام است بنابراین بیعش هم حرامه. نظریه دوم اینه که چون شربشون جائزه، چون برای تداوی ولو اینکه استخباس داره و حرامه ولی برای تداوی جائز شربش، پس بیعش هم جائزه. این دو نظریه. بعد مرحوم شیخ در نظریه جواز بیع اشکال می کنند. پس حالا محور بحث روشن بشه. محور بحث اینه که اول ما یوکل لحمه اگر به طبع اولی شرب او حرام بود آیا بیعش جائز یا خیر؟ میگیم خیر، بیعش هم ممنوعه. چرا؟ شیخ در این رابطه کرفرهایی داره ولی ما جمع کردیم فرمایشات شیخ را در چند جهت. جهت اول که میگه بیعش جائز نیست، بفهمن برای اینکه گرچه مستخبس است و حرام است ولی گاهی به خاطر منفعت تداوی شربش جائزه، این منفعت کوچک داخل منفعت نادره غیر مقصوده است و وقتی که غیر مقصوده بود موجب جواز معاوضه نمیشه. خب پس بول مثلا بقر قنم حرامه، خوردنش حرام شد، به خاطر استخباس یا به خاطر موثقه اسحاق. حالا که بیعش حرام شد، میگید بعد یه منفعتی داره که گاهی برای تداوی و دوا کردن مفیده. شیخ میفهمد بنا نیست که هر منفعت نادری مجوز برای جواز بیع بشه، و الا هیچ چیز نیست که در دنیا بی منفعت صرف باشه. حتی حشرات موذی هم در جای خودشون مفیدن و قلما یتبق که ازشون فائده گرفته میشه. این داستان شنیدم که در استرالیا الان به شر خرگوش ها و امثال اینها درموندن، برای اینکه هرچه حیوان درندی بود از بین بردن در اینجا. حالا که از بین بردن، نسل خرگوش ها الا ماشاءالله زیاد شده و زمام زراعت ها را خراب می کنند و فاسد می کنند و از بین می برند. لذا مبتلا شدن که حالا چه باید کرد. حالا سوا درندگان منفعتی به نظر ما نمیاد، اما بعد میبینیم گاهی بر وجود همین ها منافعی مترتب میشه. پس ما هیچ شیعی نداریم که در این جهان هستی موجود باشد و به کلی بی منفعت باشه. بالاخره منافع نادره حتی در قاصورات هست، حتی در بدترین اشیا وجود داره. ولی وقتی که بنا شد شیئی حرام باشه، یعنی مدار بر منافع ظاهره است، منافع عادی اشیاء، و بول بنا شد که حرام باشه، حالا در ضرورت یک منفعت نادری داره، اون منفعت نادر نمیتونه مجوز جواز بیع باشه. این یک بیان اولی شد. مطلب دیگری که میگن، میفرمایند به این که عرض کنم که تداوی، آخه تداوی به ابوال مخصوصا ابل جایزه. در دروز قبل خوندیم روایاتی را که پیامبر اکرم فرستاد اشخاص مبتلای به بطن و غیر ذالک را که برند در آبات ابل از بول اونها بخورند، و رفتند و خوردند و سلامتشون را بازگشت دادند. خب بیایم بگیم که این منفعت هست در ابوال ما یوکل لحمو، که برای دوا از اونها استفاده میشه. خب اگر استفاده میشه، پس این به منزله سایر عقاقیر و ادویه هست. خب عقاقیر و ادویه هم منافعشون در وقت خاص و برای وقت خاص، در وقت بیماریه. خب اگر ادویه و عقاقیر که در منافعشون در حال بیماری جایز باشه بیعش، خب اول ما یوکل لحمه هم چون درشون استفاده تداوی میشه، پس بگیم بیع اونها هم جایزه. شیخ از این جواب میده، میفهمن به این که این هم منفعت نادره است در اول. کم اتفاق میفته که ما بگیم که دارای چنین منفعتی است. دوا وضع شده اصلا برای دوای بیماری ها، اما اول حیوانات زنده هستند، هر حیوان زنده محتاج به غذا و شراب، اینها هم غذا و شراب خودشون را میخورند و در نتیجه پسمانده ها و زوائد را به وسیله قازوره یا به وسیله بول دفع میکنند. این غیر از عقاقیر و ادویه است که وضع للدواء، اینها لم یوزع للدواء، بلکه وضع لدفع سمومی که در بدن حیوانه. حالا یه وقتی هم تصادفاً ازش استفاده دارویی میشه، این منفعت نادره است که موجب برای جواز بی نخواهد شد. مطلب سوم، شیخ میفرمایند که اینکه استادم میگه علما تمسک نکردن به این چهار روایت اول، چرا؟ بعد شیخ میفرمایند که ما در حدیث عامی الطریق که گفت ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه، ما ببینیم این معناش چیه. شما گفتید که اول ما یؤکل لحمه حرامه. خب در این حدیث هم رسول گرامی فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمنه. از یک طرف میگید که آقا این اول شربشون حرامه، از یک طرف هم رسول خدا کبرا فرمود هر چرا که حرام بود بیع او هم حرامه و معامله با او هم باطله. خب سؤال میکنیم ما معنای اذا حرم شیئن، هر پیغمبر میفرمد خدا اگر چیزی را حرام کرد بیع او هم حرامه. نسبت دادن حرمت را به ذات، ان الله اذا حرم شیئا، وقتی نسبت به ذات میدیم این معناش اینه که همه منافع اون ذات حرام باشه، یا لااقل همه منافع معتد به و ظاهر او حرام باشه. خب حالا شما گفتید در صغرا گفتید که بیع اول ما یؤکل لحمه حرامه، معناش اینه که همه منافعی که در بول است حرامه، و یا منافع ظاهر او مثل منافع مثلا شرب و امثال ذالک او حرامه. خب اگر حرام بود منافع او، رسول گرامی هم می‌فرماید که بیع او هم حرم الثمنه، بیعش هم حرامه و ثمنی که در مقابل گرفته میشه حرامه. شما گفتید چرا این بی من این از کنم بول منفعت نادری داره، منفعت کمی در بول دیده میشه، با آن مسئله تداویه. خب این شیخ میگه این تداوی چقدر منفعت، اولا این همه حیوان حلال گوش در دنیا هستن، از اغنام و بقرها و نمیدونم آبال و غیر ذالک، وجود حیوانات حلال گوش الا ماشاءالله، و بعد اول اینها هم که الا ماشاءالله همین گاوداری ها رو اگر خودشون بورشون رو جمع کنن شاید بتوانیم که یک نهری جاری میشه. خب این اول حیوانات معکول اللحم همانند خودشون زیاده، بعد در این ما بین این اول گاهی اتفاق بیفته که مثلا برای تداوی یک کسی بولی را استفاده کنه، این منفعت نادر با عموم اذا حرم شیئن حرم ثمنه نمیتوانه مخصص باشه، و الا ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. خب ضرورت مجوز ارتکاب حرام میشه، ولی این حدیث که گفته ان الله اذا حرم شیئا، یعنی اونی که در حال اختیار حرامه به او حرامه، نه اونی که حتی یک بار هم در سال در عمر برای آدم اتفاق اهلیت بیفته حرام نباشه. نه، معنای این جمله شیخ می‌فهمد، معنای این حدیث شریف اینه که اشیایی که در حال اختیار حرامند و منافع اونها حرامه، اینها بیعشون هم حرامه. خب شما فرمودید که اول ما یوکل لحمه حرامه، یعنی منافع اینها حرامه. حالا شما گفتید که در حال اختیار بنا شد منافع اول ما یوکل لحمه حرام باشه. خب اگر حرامه بیشن هم حرامه. شما میگید که آقا منفعت نادر، میگیم آقا منفعت نادر که زندل اصرار و ضروره است، ولی منافع عادی گفتید اول در حال اختیار خبیثند و حرامند. به مدار در این حدیث شریف ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یعنی اونی که در حال اختیار حرامه این بیعش هم حرامه. شما هم که گفتید اول ما یوکل لحمه للاستخباس یا لروایت حرام بود بیعش. خب اگر بیعش حرام چی در میگه عرض کنن که شربش منافعش در حال اختیار حرامه. خب اگر در حال اختیار حرامه، حدیث هم گفت اونی که در حال اختیار حرامه بیعش هم حرامه. منفعتی که غیر حال اختیار دست بده، این منفعت منشب برای حلیت بیع نمیشه، ولا میته هم عند الضروره حلال میشه. اما در این حال بلا ریب بیع میته حرامه و باطله. چرا؟ برای اینکه میته در حال اختیار منفعت اصلا نداره، یا منافع متعارف و ظاهرش حرامه، خوردن میته است. حالا در وقت جنگ یا دیگه میماری شما به قول صاحب جواهر جازی که حتی آنها مقداری از بدن خودش را ببره و بخوره، این استرارها موجب برای جواز بی نمیشه. این هم برهان دیگر شیخ. برای دوا میگه اون منفعت غیر معتدن بس.
خود این مشکل دونیست که اینا در حال اختیار کلام بوده شربش دیگه،
در حال اختیار نبوده. میگی برای تداوی، ما در مواسقه انبارم خوندیم که این کان لتداوی. خب مطلب دیگر شیخ میفهمم به این که کسی اگر اشکال کنه که آقا علما اجازه دادند خوردن خاک را و بر همین اساس هم تجویز کردن بیع خاک را، مسلمی که شما وقتی که نیاز دارید میرید خاک میخرین دیگه، این چیز طبیعیه. پس معلوم میشه که همان منفعت نادر هم مجوز بیع میشه. جواب میده که این چه حرف بی خودی میدنید، خاک و زمین الا ماشاءالله منافع داره. جواز بیع خاک نه به خاطر اینکه گیاهی استفاده، معروف اون زمانه قدیم من یادم میاد این پیردن ها مکنون مادر ما هم میگو که گل ارمنی بیاریم برای فران دوایی. خب گل ارمنی ازش استفاده که گوشه، این نه به خاطر تداوی حلال شد و خوردن گل و خاک، بلکه برای صدها فائده ای که بر خاک و زمین بار میشه به جایز شده، نه برای تداوی که اتفاقا برای خاک اتفاق میفته. دلیل دیگر شیخ، یعنی اشکالی دیگری که کسی بکنه، یکی دیگر از اشکالات بر قول به جواز بی به حرمت بی اینه، میگه آما یک ادویه داریم که حرامن اینها، در حال عادی خوردن اینها حرامه. حالا مثلا فرض کنید که شاید تریاک بگیم از این قبیله، در حال عادی خوردنش حرامه مثلا، اما در این حال همین دواها به همین گونه اموری که در حال عادی خوردنشان حرامه، همینها اگر نقش دوا را ایفا کنند گفتن جائزه، بیعش هم جائزه. خب حالا اون که ما با حرف دکتر ها کار نداریم، در تریاک نمیگم پزشکا، میگم به این که آقا تریاک در سنین بالا مفیده به قولیشون در رقی کردن خون و جلوگیری از سکته و همچنین نیرو بخشیدن، یه نشاطی موقت به آدم میده. خب حالا شیخ میفهمم به این که یکی از اشکالات اینه که خب آقا ادویه ای که در حال عادی محرمند اما وقت برای تداوی گفتن جائزه، بیعشون هم جائزه. جناب عالی اگر خواستی تریاک بخری باید بگردی او دور این مشهد یه گوشه پیدا کنی و به ثمن کذایی هم بخری. پس معلوم می شود که اینطور نیست جناب شیخ انصاری که همون تداوی مجوز برای بیع میشه. شیخ جواب میده میگه اینم حرف درستی نیست، برای اینکه اون وقت که حرام بود به خاطر ضررش بود، بعد که بیمار شده کسی به خاطر این ضرر مبدل به نفع میشه، و به خاطر اینکه الان نافع است حلال شده، پس تبدل موضوعه. ادویه‌ای که حرامند در حال عادی به خاطر اضرارشون حرامه، حالا اگر اضرار مبدل به نفع شد تبدل موضوعه، ولذا به خاطر تبدل موضوع حکم حرمت برداشته شده. همانند مثلا حاضری که مسافر میشه در حال حضور خوردن روزه حرامه، ولی وقتی مسافر شدی خوردن روزه جایز بلکه واجبه. حالا این ادویه هم در حال عادی به خاطر اضرار حرامه، و بعد در بیماری های خاص این تریاک میشه نافع و بنابراین میشه حلال. لذا نتیجتا اینی که مرحوم شیخ میخوان بفرمایند اگر ما قائل شدیم که شرب اول ما یؤکل لحمه حرامه، علالقاده به این بدلی که به عقل رسید بیعشون هم حرام خواهد بود و منفعت تداوی و نادر قابل برای تجویز بیع نیست. بر فرمایشات شیخ چند اشکالی، یعنی بر این تک تک این حرف ها جواب داده شده و به اشکال کردن. فرمودن که این که بر فرض ما قائل هم بشیم که اول ما یؤکل لحمه حرامه، اما میگیم برای تداوی و این خاصیت دوا بودن بیعشون جائزه، و شما فرمودی قیاس این به عقاقیر و ادویه غلطه. بگیم اتفاقا قیاس نیست بلکه مصداقی است از اون کلی. دقت کنید ما یک کلیاتی داریم و اون کلیات اینه که مسلماً بیع دوا و عقاقیری که نقش دارویی دارن این بلا ریب جائزه، بلکه چقدر تیه طریق میکنن برای تهیه این عقاقیر و داروها و چقدر تجارت ها تجاری از این را صاحب ثروت های اونچنانی میشن. پس در معاملات ادویه شک و ریبی در جوازش نیست، بلو اینکه دوا در بلد ما نباشه از بلاد دیگر جذب میکنن. دوا هم در بلاد ما زیاد باشه، زیادی منشأ برای سلب مالیت نمیشه. خب آقا اسمند در بیابونا پره، اما این کثرت اسمند موجب سلب مالیتش میشه. یه دارویی است که برای دل درد خوبه، این در شاهرود ما پره، تمام کوه ها و دشتاش از این دارو پره. آیا کثرت که بلا اشکال نمیتوانیم بگیم کثرت شی موجب سلب مالیت میشه و موجب حرمت بیعش میشه؟ آمدیم و گفتیم دوا دواها، آیا این ابوال خاصیت دارویی دارن؟ خب بله. خب اگر خاصیت دارویی داشتن نگوید بگید که قیاس کنیم به دارو، نه خودش دارویه، شیخ میگه قیاسش میکنیم به دارو، نه، بلکه خود این ابوال به خاطر خاصیت زوال بدن و بیماری های معده بنا شد مفید باشه. خب اگر مفیده میشه دارو، نگید که خب داروهای دیگر هم داریم. خب بله، درود نماز کردن، ما صدها مثلا ده ها قسم انتیبیوتیک داریم. حالا این موجب میشه که اون انتیبیوتیک دیگر مثلا از مالیت بیفته؟ خیر. بنابراین نه کثرت بول موجب سلب مالیت میشه و نه این که بگید شبه عقاقیر خیر، اینها خودشون عقاقیرن، یعنی خودشون داروین و دارو منفعتش قلیله نیست، دارو منفعتش زیاده، برای اینکه معمولا هر بدنی در طول سال نه در طول عمر مکررن مریض میشه. بیماری بدن لازمه حیات انسانیت، به هیچ وقت هیچ آدمی از اول عمر تا آخر عمر سالم معمولا نمیمانه، حتما در طول مدت عمر الا ماشاءالله مریض میشه. ولی در این حال دارو بلا ریب منفعتش برای همین بیماری هاست و بلا ریب از کنم معامله او جائزه، کسرتش مانع از مالیتش نیست، قلت بیماری هم نسبت به سلامت این هم مانع از انتفاع نیست. پس بنابراین یکی از داروها ابوال ما یؤکل لحمه است. خب حالا که یکی از داروها بود، ولو اینکه حرام باشه به طبع اولی، مثل داروهایی که به طبع اولی حرامه ولیکن به خاطر بیماری خوردن جائزه، بیاییم بگیم که چه مانعی داره. اینها هم ابوال ما یؤکل لحمه که نقش دارویی و تداوی داره، خودش میشه یک قسم از اقسام ادویه. حالا که یک قسم شد از اقسام ادویه، بیع جائزه و محظوری درش نیست اصلا و ابدا، منفعتش هم منفعت غیر معتد بها و نادره ضعیفه نیست. اما اینکه قیاس فرمودید به اضطرار، گفتید که خب آقا هر شیء حرامی اندل اضطرار حلال میشه مثل میته، این هم تعجب از شیخ بزرگوار. آیا مسئله دارو مسئله اضطرار به اکل میته است؟ کلا، اضطرار به اکل میته قلما یتفق، چقدر کم اتفاق میفته که انسانی نیاز به خوردن میته پیدا کنه و اون شیء حرام را به خاطر اضطرار بخوره. آیا داروها به منزله اکل میته هستند؟ یعنی فقط منحصر به فرض اضطراری همانند اضطرار به اکل میته است؟ کلا، اینم کم لطفیه. قیاس کردی فرمودی که خب این به منزله داروهای محرمی است که مثل تریاک که گاهی به خاطر مثلا حلال میشه، بعد شما فرمودید این درست نیست چون این تبدل موضوع، موضوع از ذریت از حرام از هر چی مضر بودن منقلب به نفع میشه و در وقت نفع مال است و بیعشون حلاله. استاد میگه این حرف شیخ هم اصلش نادرسته و هم این نقض واسه کنن جوابی که از نقضهای داروهای محرم داده باطله. اما اینکه اصل فرمایش شیخ در جوابی که فرموده اند ناتمامه، میفرمان برای اینکه عرض کنم که تبدل ضرر به نفع این در اولم بیاد، در همه داروها، همه داروها در حال عادی ممکنه مضر باشه و در حال برز نافع باشه. حالا مثلا خیلی از این داروهایی که الان در بازار وجود داره، اگر کسی حالش سریع باشه که میگن نخور، مثلا داروی قند کسی که مبتلا به قند نیست میگن خوردنش مضره، یا داروهای فشار کسی که مبتلا نیست خوردنش مضره مسلما. اما در این حال در وقت بیماری من صاحب نفع میشه، خود داروی هم همین نقشه دارن. بولم بگی که جزء ادویه است همینطوره، در حال عادی مضره و حرامه، ولی در حال بیماری نافع است. بنابراین این چه حرفیه؟ همون نقشی که سایر داروها دارن بول هم همین نقش را داشته باشه. این که بنابراین جواب حلی، اما جواب نقضی عرض میکنین. برای جواب نقضی که خب بابا همه چیزهای دنیا در یه شرایطی ضرر دارد، اما این ضرر در یه شرایط موجب برای حرمت میشه. همین نان شما زیاد بخورید خب ضرر داره. برنج را میپزن شما فقط یه با یا یه کورس پنج کورس بخورید خب مسلما هر این ضرر داره. خب این که بنا نیست که هر چیزی که در یک شرایطی دارای ضرر بود ما بیایم بگیم که به خاطر اون ضررش پس بنابراین الان جایزه چون اون ضرر نداره. خب ما چه چیزی در دنیا پیدا کنیم که هیچ وقت ضرر نداشته باشه؟ خب هر چیزی که شما در نظر بگیرید در یک شرایط مثلا زیاده روی، اسرافی، تبذیری حرام میشه، ولی در حال غیر اونطور حلاله. بیاییم بگیم پس اینم که نمیتونه بگید چون یک شیئی ضرردار بوده در یک وقتی حالا دارای نفع شده، این بنابراین فقط به خاطر اینکه الان دارای نفع به اجازه نخیر. آقا همه چیزها در یه شرایط حرامه ولی در این حال به اجازه. گندم زیاد خوردنش مضر ولی در این حال به اجازه. برنج همینطور با سایر چیزها. ترنجام باید گفت که چرا اول ما یوکل لحمو ولو این که حرام باشند در حال عادی، اما برای تداوی جائزه. بیعش هم به خاطر این که نقش دارو را داره جائزه. والحمدلله.